خیلی تلاش کردن که در عراق یه مسائلی به وجود بیارن. شما نتیجه انتخابات رو مشاهده کردید. ما یه استراتژی روشنی با کشورهای همسایه داریم. فکر انقلاب اسلامی یک رفتار برادرانه با کشورهای منطقه هست. اونها دنبال اینن که یک نگرانی رو در منطقه دامن بزنن، بعد بیان پایگاه های خودشون رو در منطقه جاسازی کنن. شما نگاه بکنید توی یک کشور پایگاه دریایی گذاشتن، توی یک کشور کوچیک دیگه پایگاه هوایی گذاشتن، توی یک کشور کوچیک دیگه پایگاه زمینی زدن. وقتی ما با رهبران اینا صحبت میکنیم واقعا ناراحتن از این. براشون سخته که یه امیری توی منطقه باشه، آمریکایی‌ها سلاح‌های بسیار مخرب وارد اون کشور میکنن، امیرش هم مطلع نیست. این خیلی تحقیرآمیزه. اونا میفهمن این موضوع تحقیرآمیزی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن. منتها ممکنه بعضی از مسائل رو مجبور باشن چیزی نگن، ولی ناراحتن. این کارهایی که آمریکایی‌ها تو منطقه میکنن ثمری خیلی براشون نداره. نفرت منطقه رو نسبت به خودشون بیشتر میکنن. مبنای ما همکاری برادرانه با کشورهای منطقه است. البته اختلافات نظرهایی هم همیشه وجود داره. ما در مسئله فلسطین یه رأی روشنی داریم، با برخی از کشورها اختلاف نظر داریم، ولی این مانع از گفتگو و رایزنی و رفت آمد نیست.
دعوت میکنم از خبرنگار محترم شبکه تلویزیونی المنار و سپس روزنامه رسالت و شبکه سحر.
دست شما درد نکنه که شما فکر حاج خانم ما هستین. بله.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
دولة الرئيس، قام نائب الرئيس الأمريكي بجولة في المنطقة على الإمارات والسعودية لفرض عقوبات على إيران. الدول العربية أجابت الأمريكيين أنها ستحترم أي عقوبات ستفرض على إيران. كيف ردكم على موقف الدول العربية في التعاطي مع الموقف الأمريكي؟
السلام وتشكر جناب رئاسة محترم مجلس الشورى الإسلامي. همون گونه که در اخبار اعلام شد، معاون رئیس جمهور آمریکا دیداری از عربستان سعودی داشتند و اقداماتی برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کردند. برخی از کشورهای عربی اعلام کردند که هر گونه تحریم علیه ایران را به همراه خواهند کرد و اون را تایید خواهند کرد. پاسخ شما نسبت به این گونه کشور عربی چگونه است؟
برداشت من از مجموع حرفایی که نمایندگان آمریکا تو این دو سه ماه زدن و تفاوت‌های زیادی در حرفاشون هست، یه نوع خواب آشفته ای است که در حوزه سیاست اینا دارن. به نظرم نوع آشفتگی در حرفای سیاسیشون دیده میشه. خیلی هم مهم نیست اینا در سفرهایی که به اسرائیل میکنن جای دیگه چی میگن. مهم این است که نتوانستن یه رفتاری که متناسب با اون الگوی تغییری که میگفتن در منطقه جاسازی کنن. سخنرانی کردن، موعظه کردن، ولی در عمل نتونستن یه رفتار صحیح متناسب با اون رو سامان بدن. به همین دلیل من فکر میکنم آمریکایی‌ها اگه یه مقدار رجوع کنن به یک سال گذشته خودشون و یه ارزیابی از حرفایی که زدن و رفتاراشون داشته باشن، برای سال آینده میتونن بهتر تصمیم بگیرن و از این حرفای آشفته کمتر بزنن.
دعوت میکنم از خبرنگار محترم روزنامه رسالت، شبکه سحر و خبرگزاری کار ایران هم آماده باشه.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
آقای دکتر، بر اساس بند 4 لایحه بودجه سال 89 دولت میگوید 40% ارزش نفت خام تولیدی متعلق به شرکت ملی نفت باشد به عنوان سهم شرکت، اما مجلس میگوید 14% ارزش نفت خام تولیدی متعلق به شرکت ملی نفت به عنوان سهم شرکت باشد. سوال این است که آیا مگر شرکت نفت ملی نیست؟ شما به چه استناد قانونی آن را سهامی کردید؟ بعد تکمیله این سوال، معمولاً در یک شرکت سهامی سهامداران آن از سود حاصله سهم می‌برند، در صورتی که شما آمده اید از ارزش نفت از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم یاد کرده اید. این چه نوع سهامی کردن است؟ متشکرم.
اولا 40% ارزش نفت خام مربوط به شرکت نفت نبود در لایحه، بلکه 30% بود. ثانیا 30% ارزش نفت خام و میانات گازی بود، فقط ارزش نفت خام نبود. منتها مکانیزمشون این بود که 30% رو به شرکت نفت میدادن از نفت خام و میانات گازی، بعد میگفتن سود و مالیاتش میشه 17000 میلیارد تومان، اینو برگردون. خب این چه رفتار دقیقی میشه اسمش گذاشت که از این طرف یه منبع زیادی رو پمپاژ میکنن که ناشفاف میکنن بودجه رو، و بعد از اون طرف میگن 17000 میلیارد رو شما به عنوان مالیات و سود بدید. ما اینو شفافش کردیم، گفتیم شما خدماتی که انجام میدید یه نرخی داره، همون نرخ رو به شما میدیم. منابعی هم که باید سرمایه گذاری کنید تو پروژه های عمرانی در اختیارتون میذاریم. 7 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری گذاشتیم، مجموعا شد 14%. گفتیم خب 86% مال دولت، 14% مال شما. این به نظر من یه حرکت منطقی و دقیق. برای شرکت نفت تفاوتی نداره، برای شفاف کردن نظامات مالی چیز مفیدی است.
متشکرم.
خواهش
دعوت میکنم از خبرنگار محترم خبرگزاری کار، سپس روزنامه راه مردم.
حسن نباشید آقای دکتر. در جریان بررسی لایحه بودجه 89، اگر نگیم اختلاف نظر کارشناسی دولت و مجلس بی سابقه بود، اما میتونیم بگیم که در روند بودجه نویسی بعد از انقلاب کم سابقه بود که حتی در مجالس و دولت‌هایی که همگرا نبودن هم کمتر شاهدش بودیم. در نهایت مجلس بر موضع قانونی خودش به ویژه در مورد درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها پافشاری کرد. من می‌خواستم از حضورتون بپرسم با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چندین بار اعلام کرده بود اگر اون چه که از مجلس می‌خواد تصویب نشه نمیتونه این قانون رو اجرا کنه، آیا مجلس بعد از اصراری که بر قانونی که نوشته بود داشت در نظارت هم چنین اصراری خواهد داشت و ما میتونیم شاهد نظارت مجلس بر عملکرد دولت باشیم که این قانون نهایتاً اجرایی بشه؟ شما اخیراً در اطلاعیه‌ای که در روزنامه رسمی کشور داده بودید 35-6 مورد از تخلفات آیین‌نامه دولت و عدم تطابقش با مصوبات مجلس رو یادآور شده بودید که از قرارداد آیین‌نامه‌ای با آقای احمدی نژاد هم اونها رو ارائه دادید. استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس آیا در حد همین مسئله باقی خواهد موند یا قرار مجلس از بقیه ابزارهای نظارتیش استفاده کنه؟ آیا این موارد تخلف به دستگاه قضایی هم گزارش شده؟
عرض می‌شود که من نمی‌دونم چرا این حال بهتون دست داد که این وضعیت بودجه امسال نسبت به سال گذشته از نظر مکانیزم رسیدگی یک وضعیت ویژه‌ای است. من که خدمت شما عرض کردم که منابع عمومی دولت 1.5% بیشتر تغییر نکرده و اعتبارات هزینه‌ای هم حدود 0.5% تغییر کرده و بودجه کل کشور هم تقریبا تغییر مهمی نکرده. چرا یعنی برداشتی دارید؟ ما در مورد هدفمند کردن یارانه ها از قبل هم قانونش رو تصویب کرده بودیم و روشن بود که سال اول بین 10 تا 20 هزار میلیارد بودجه این خواهد بود. بنابراین مجلس نه حالت ویژه‌ای در بررسیش داشت، بلکه هدفش این بود که پایه رو بر بحث لایحه بودجه بذاره و او رو با اسناد بالادستی و قوانین منظم کنه و همین کارو کرد. و البته یک ریزکاری‌هایی داره در بخش مثلا فرهنگی، در بخش‌های اجتماعی توجهات خاص کرده. ای در کلان اینه، اما اون قسمتی که در بخش نظارت هست، نظارت حتما کار خودش خواهد کرد. یعنی هم کمیسیون‌های مختلف نظارت میکنن و هم کمیسیون بودجه امسال موظف شد توی همین قانون بودجه که هر 4 ماه یه گزارشی به صحن مجلس بدهد که بودجه چگونه اجرا میشود. و مطابق آیین‌نامه این بودجه، این پیشنهاد میتواند همراه با پیشنهاد باشد و بعضی از تخلفات اگه درش وجود داشته باشه قوه قضاییه میتونه رسیدگی کنه. بنابراین مکانیزماش مهیا است. من فکر میکنم به جای اینکه نگاه منفی به موضوع داشته باشیم، ما نگاه مثبت به قضیه داشته باشیم که کار مجلس این چارچوب رو دنبال کرد و این برای کشور از نظر حرکت توسعه مفید هست، چون سیاست‌های کلی رو می‌نویسن که در بودجه منعکس بشه، نمی‌نویسن که در جای نگهداری بشه. ما اینو اعمال کردیم و برای کار دراز مدت حتما در چارچوب سیاست‌های کلی باید حرکت کرد تا نتیجه بخش بشه. بنابراین این مسیر انشاءالله پیگیری خواهد شد.
در مورد اون موارد تخلفات
آیین‌نامه
دولت،
تخلفات آیین‌نامه طبق قانون اساسی باید بیاد رئیس مجلس بررسی کنه، یه هیئت تطبیق وجود داره اینا رو بررسی میکنن. همیشه هم این بود، یعنی مواردی که خلاف قانون تشخیص داده میشد این اعلام میشد که این اشکال رو رفع کنن. این کار هم این بار انجام شده.
پاسخی دادن به نام شما، یعنی سخت دولت
مطابق قانونی که اخیراً تصویب شده اگر این اشکال رفع نشه نظر رئیس مجلس ابلاغ میشه برای اجرا. بنابراین وقتی به روزنامه رسمی رفت یعنی این اون سبب این اشکال رو داشته و نمیتونه اجرا بشه و باید تغییر کنه.
دعوت میکنم از خبرنگار روزنامه راه مردم، روزنامه قدس و خبرگزاری مهرم آماده باشه.
سلام دکتر.
علیکم السلام.
با تبریک سال نو، من یه سوال بانکی داشتم از حضورتون. با توجه به پرداخت سود بالای سیستم بانکی کشور که میشه گفت در دنیا تقریبا کم نظیر هستش به مشتریان میدن، آیا فکر نمی‌کنید این کار به تولید و تجارت کشور ضربه فراوون بزنه و شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی چه راهکاری برای تعادل بین این دو سیستم پیشنهاد می‌کنید؟
البته نرخ سودی که بانک ها میگیرن یک موضوعی نیست که با فرمان قابل حل باشه یا با قانون بنویسیم که مثلا امسال شما 8% بگیرید. این یه امر چند وجهی است، بستگی داره به شرایط اقتصادی کشور. وقتی نرخ تورم در کشور بالا باشه اگر سود رو شما به زور پایین بیارید خودش مفسده ای هم در کشور میتونه به وجود بیاره. مهم اینه که ما تسهیل کنیم روش هایی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی که خود به خود شرایط کشور تعدیل بشه، اون وقت گرایش به سمت این میره که سود بانک ها بیاد پایین. لذا در یه مجموعه باید به این نگاه کرد، نه با یک دستورالعمل های خوش که بتونن بانک ها رو عمل بکنن. ما تو این گونه نظم این موضوع رو دنبال میکنیم.
مرسی.
دعوت میکنم از خبرنگار محترم روزنامه قدس، خبرگزاری مهر و روزنامه همشهری هم آماده باشه.
آقای دکتر سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام.
آقای دکتر عرض شود محضرتون که یکی از نمایندگان از قول شما در خصوص برکناری دبیر کمیته دفاع از ملت فلسطین، اگر درست تلف به کار برده باشم جمله رو، بیاناتی داشته. این رو آیا تکذیب میکنید یا تایید میفرمایید؟ یه سوال دیگه هم بپرسم یا نه؟ اگر بخواید به دولت و مجلس تو رابطهشون تو یک سال گذشته یک نمره بدید، آیا نمره خواهید داد یا خیر؟ متشکرم.
عرض بشه از شما سوالاتون مقدار رمانتیکه، من خیلی وارد نیستم تو این نمره دادن و اینا نمره ها مال شماست. نمره بدید. اما در مورد من اقداماتی که میخواد انجام بدم احتیاج به سخنگو ندارم، خودم میتونم اعلام بکنم، هم زبانشو دارم هم قلم رو، هر وقت نیاز باشه خودم اعلام میکنم چه اقدام میخوام انجام بدم.
نمرم که
ندارم. نمرم شما برفت بیشینید خودتون نمره ما بدید.
دعوت میکنم از خبرگزاری مهر.
سلام دکتر، خسته نباشید. دکتر در حوزه دیپلماسی پارلمانی از زمانی که جناب عالی ریاست مجلس شورای اسلامی شدید گام‌های موثری برداشته شده از سوی مجلس شورای اسلامی. می‌خواستم ببینم که نقاط قوت این موضوع رو شما در چه می‌دونید و چقدر تا الان تونسته در بحث دیپلماسی در حوزه بین‌الملل به کشور کمک کنه، و بعضی از صحبت‌هایی که به عنوان مخالف با این موضوع میشه، می‌خواستم ببینم که نظرتون در مورد مخالفت با موضوع دیپلماسی پارلمانی چیه؟
البته دیپلماسی پارلمانی تو کشور ما با یه شیب ملایمی همیشه وجود داشت، اینطور مفقود نبود. در مجلس هشتم با یه سبک جدیدی این آغاز شده، هم گروه های دوستی که در پارلمان ها هستن الان فعال هستن، هم گفتگوهای بین کمیسیونی که الان وجود داره و منم مشوق این هستم که این نمایندگان محترم در مجلس با همتاهای خودشون و کمیسیونهای هم عرض خودشون ارتباط داشته باشن و رایزنی داشته باشن. ساماندهی این امر حتما کمک میکنه به فهم مشترک در موضوعات مهمی که چه در صحنه بین المللی چه صحنه منطقه‌ای هست. قوه مقننه به عنوان یه رکنی از ارکان مهم جمهوریت نظام میتواند سخنگوی ملت باشه در پیگیری مسائل مهمی که مطالبات ملی است و قطعا مجلس دنبال کارهای خرد نیست، کارهای خردتر رو دستگاه اجرایی دنبال میکنن، اما مسائلی که در سطح ملی مطرح هست پارلمان به عنوان نماینده اراده ملت میتواند تسهیل کننده باشه، فهم مشترک ایجاد بکنه و این ظرفیت مطلوب هست. خیلی جا الان هست که ما با پارلمان ها ارتباطاتی داریم که ممکنه به این نحو ارتباط در سایر بخش ها وجود نداشته باشه، این میتونه کمک کننده باشه به بخش های دیگر. البته در کل یه هماهنگی در کل کشور هم وجود داره.
دعوت میکنم از خبرنگار محترم روزنامه همشهری، خبرگزاری قدسونا و شبکه جام جم هم آماده باشه.
عرض سلام دارم، خسته نباشید. تبریک میگم پیشا پیش سال نو رو خدمت شما و همکارانتون. سال 88 یک سری سفرهای دوره‌ای داشتیم به کشورهای منطقه و به کشورهای دنیا. از بین این سفرها فکر میکنم سفر به مصرتون و سفر به ژاپنتون بازخورد رسانه‌ای بالایی پیدا کرد. خبری که از دل سفر به مصر درج کرد این بود که شما حامل پیامی بودین از طرف رئیس دولت به آیه حسنی مبارک و پاسخی هم هنوز ندادین در رابطه با این مسئله. و مورد دیگه این که در جریان همین سفر دیدارتون با حسنی مبارک مورد انتقاد یه سری تشکلهای دانشجویی قرار گرفت، در رابطه با این مسئله اگر توضیح بدیم ممنون میشم.
حتی من سفر دوره‌ای نداشتم چون کار من این نیست، ولی بر حسب دعوتی که برخی کشورها کرده بودن و تشخیص من این بود که لازم هست این سفر انجام بشه، یا گاهی هم بخشای مربوط به بین المجالس اسلامی یا بین المجالس آسیایی یا بین المجالسی که در صحنه بین المللی هست من شرکت کردم، سفری به ژنو بود یا سفری به اوگاندا بود یا سفری به مصر که موضوعش بحث بین المجالس بود. نه من قبلا هم این سوال کرده بودم پاسخ داده بودم که من حامل پیامی نیستم و موضوع بحث ما موضوع بین المجالس بود، البته در کنارش مذاکراتی با مقامات مصری داشتیم، مذاکرات موفقی بود، هم ما نظرمون رو در مسئله مهم فلسطین مطرح کردیم، هم نقطه نظراتی که ما از اونا شنیدیم برای ما مهم بود، اینکه مقامات مصری اظهار کردند که ما در اصل دفاع از موضوع فلسطین همراه شما هستیم، ممکنه ما تاکتیکامون متفاوت باشه یا مثلا نسبت به کمپ دیوید به عنوان یه چیزی که مربوط به تاریخ بوده و گذشته سخن گفتم، و مهمتر این که روابط همکاری‌های فرهنگی و همکاری‌های اقتصادی پیگیری شد و مورد توجه هر دو کشور بود. من فکر می‌کنم کشور ایران و کشور مصر و ملت ایران و ملت مصر دو ملت بسیار قوی و پایدار و با سابقه تاریخی عمیق هستند، در موضوعات مختلف درک اونها نسبت به مسائل مهمه عالم اسلام نزدیک به هم هست. ممکنه صهیونیست ها یا برخی کشورهای ماجراجو مخالف نزدیکی ایران و مصر باشن، حتما همکاری ملت ایران و ملت مصر فواید زیادی برای قوت امت اسلامی داره. البته ما اختلاف نظرم داریم، ما مگر با کشورهای اروپایی صحبت میکنیم در همه چی اتفاق نظر داریم، اختلاف نظرم داریم، اما هرچه این همگرایی بیشتر بشه تقویت بنیه های امت اسلامی است و میتونه مفید بشه. البته ممکنه بعضی هم نظر دیگری داشته باشن، ما نفی نمی کنیم. تشخیص ما از شرایط بین المللی و منطقه‌ای این هست.
فکر میکنید که سال 89 روابط ایران و مصر از این برزخ قهر و آشتی بیرون بیاد؟
از این
برزخ قهر و آشتی یک حالت تقریبا روابط گنگی حاکم استش بر روابط ایران و مصر.
البته در زمینه همکاری های اقتصادی یک متنی رو یا تفاهم نامه ای بین اتاق بازرگانی ایران و مصر انجام شد که این میتونه روابط اقتصادی رو یه قدری روانتر کنه. در مورد همکاری های فرهنگی و علمی این هم دو طرف علاقه مند بودن، فکر میکنم اینها رو باید پیگیری کرد و با دقت هم این موضوع رو دنبال کرد. من فکر میکنم مسیر ناهمواری خیلی نیست.
دعوت میکنم از خبرنگار محترم خبرگزاری قدسونا، شبکه جامع جمع و خبرگزاری قرآنی ایران هم آماده باشه.
سلام.
علیکم السلام.
البته شما به طور یه اشاره‌ای به مسئله فلسطین کردی، ولی من به طور کلی عرض می‌کنم خدمتتون. جناب علی، جریان مقاومت رو در فلسطین و خاورمیانه در سال 88 رو چطوری ارزیابی می‌کنید و ادامه این روند رو در سال 89 چطور پیش بینی می‌کنید؟
عرض می‌شود که جریان مقاومت در سال که ما درش هستیم از یک توانمندی برخوردار شد. اونهایی که باید بفهمن اینو فهمیدن، اینکه محاصره کنن مردم غزه رو یا فشارهای سیاسی بیارن یا برخی از حرفهای فریبکارانه بزنن، نتوانست رهبران فلسطین رو متقاعد بکنه که از این مسیر مقاومت صرف نظر بکنن. مجدانه این موضوع رو دنبال میکنن، حتی در همین جایی که الان ما قرار داریم رهبران فلسطین اومدن صحبت کردن و نظراتشون گفتن. یه دوره یک باد سیاسی وزید که آقای اوباما اومد تو منطقه حرفای متفاوتی زد، برخی از افرادی که یه قدی سطحی نگر بودن نسبت به مسئله یه شکوکی پیدا کردن. این خیلی زود رنگ باخت و روشن شد که اونها خیلی دقیق دنبال یک اهداف دیگری هستن، منتها تو این زرورق های نداره میپیچون. لذا الان شرایط به نظر من خیلی دقیق تر نسبت به قبل شده و من فکر میکنم سال آینده سالیست که پیگیری مقاومت جدیتر خواهد بود.
دعوت میکنم از خبرنگار شبکه جامع جمع، خبرگزاری قرآنی ایران، روزنامه ایران، خبرگزاری موج هم آماده باشه.
خسران شده فرمودید که برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید به ابتکارات مختلف فرصت داد. صدر اعظم آلمان در آخرین اظهار نظرش اعلام کرده که ایران هر راه حلی که جامعه بین المللی ارائه کرده رو رد میکنه و وقت تحریم های بیشتره. نظیر چنین اظهار نظرهای زیاد شنیده میشه در این روزها. گویا تنها ابتکار غربی ها تحریم های بیشتر علیه ایران هستش. در صورت تحریم های بیشتر موضع ایران چگونه خواهد بود و مجلس چطور وارد خواهد شد؟
فکر نمی کنم در این زمینه یک عزم مشترک باشه. حرف های متفاوتی در صحنه بیرون مطرحه. یعنی در همین زمان که شما نام بردید از برخی از مقامات اروپایی، کشور چین هم اظهار نظر کرد. برخی کشورهای دیگه که عضو شورای امنیت هستن اونها هم اظهار نظر کردن. اظهار نظرها کاملا متفاوتی کردن و گفتم که الان زمان تحریم ها نیست. من فکر میکنم باید به مجموعه اینا نگاه کرد. اینکه برخی از کشورها دنبال تحریم هستند، بله این هست، دنبال تحریم هستند، اما نگاه های متفاوت هم در صحنه بین‌المللی وجود داره. جمهوری اسلامی هیچ وقت نگفته که ما پیشنهادهای مطرح رو بررسی نمی کنیم. منتها نکته اینجاست، بعضی هستن میان ما این پیشنهاد میدیم یا بپذیر یا ما تحریم میکنیم. این منطق غلطی است. باید مذاکره وجود داشته باشه. هر کسی ابتکار و پیشنهاد داره تو مذاکره مطرح کنه. سوال ما اینه، این پیشنهادی که برخی از این کشورهای شلوغ مطرح کردن این پیشفرض مذاکره است. قبل از مذاکره این پیشفرض مطرحه، یا نتیجه مذاکره است یا موضوع مذاکره است. پیشفرض که خودشون گفتن ما پیشفرض نداریم، نتیجه مذاکره رو که از قبل مشخص نمی‌کنن، بس موضوع مذاکره است. خب از مذاکره باید وجود داشته باشه، اینا پیشنهادشون رو مطرح کنن، کشورهای دیگه هم پیشنهاد دارن، ایران هم چند تا پیشنهاد داره، اونا رو مطرح کنن، بحث کنن.
در صورت تحقق این تحریم ها آیا مجلس هم وارد خواهد شد؟
خب حالا نکته این است که اون چیه استراتژی جمهوری اسلامی هست، این است که ما نباید کورکورانه حرفهای بعضی هایی که سبک هست اما با صدای بلند هست و خیلی جدی بگیریم. ما باید یه مسیر معقول رو هی کمک کنیم، تقویت کنیم با دیپلماسی، با دیپلماسی عمومی، با دیپلماسی رسمی، با دیپلماسی پارلمانی که او حیات داشته باشه. و من فکر میکنم مسیر مذاکره میتونه مسیر خیلی منطقی باشه برای این کار. هر کسی حرف حسابی داره تو مذاکره میزنه، نه قبلش، نه به عنوان نتیجه اعلام کنه.
دعوت میکنم از خبرنگار محترم خبرگزاری قرآنی ایران، خبرگزاری موج، روزنامه آفرینش هم آماده باشه.
سلام، خسته نباشید. آقای دکتر، حضرت عالی در دیداری که با اعضای فراکسیون قرآن مجلس داشتین پیشنهاد دادین که کمیسیون‌های تخصصی در کنار مشاوران و کارشناسایی که استفاده می‌کنن یک کارشناس قرآنی داشته باشن، که به نظر میاد در حد همون پیشنهاد باقی موند. من سوالم از حضرت عالی اینه که تا چه حد مصر هستین که این محقق بشه، و اینکه با اینکه خود شما صاحب نظرین تصمیم ندارین از خودتون شروع کنین یک مشاور قرآنی داشته باشین؟
ما مشاور قرآنی داریم، یعنی در مجلس خانم دکتر افتخاری، ایشون مسئول فراکسیون قرآن در مجلس هستن و خدمات خوبی هم داره انجام میدن. نه، بعد از اون هم گام برداشته شد، الان 0.5% از بودجه جاری و عمرانی و در واقع ملی و استانی رو به دستگاه اجازه داده شده برای معارف قرآنی میتونن هزینه کنن، یه گامی در بودجه برداشتیم. و البته این یه امر در واقع مقدارش فرهنگی است، یعنی باید افراد یه مسئولیت دارن در بخش‌های مختلف درک کنن که هرچه رفتار ملموسی با معارف قرآنی داشته باشن به کمال کارشون کمک میکنه، لذا باید با آرامش این فکر رو تقویت کرد.
دعوت میکنم خبرنگار محترم روزنامه ایران، خبرگزاری برنا، روزنامه جهان صنعت هم آمده باشه.
سلام علیکم، خسته نباشید. امسال رهبر معظم انقلاب سال اصلاح اولوی مصرف نامگذاری کردن، بفرمایید که اهم برنامه های مجلس در امسال، این سالی که گذشته چی بوده و در این خصوص چی بوده، و اینکه آیا افزایش بیش از 100% هزینه های جاری و عمرانی مجلس با تاکید رهبر معظم انقلاب در این خصوص همخوانی داره یا نه؟
البته افزایش 100% به نظر من چیز عجیب غریبی است که میگن همینطور، ولی اونجا ما میدونیم بودجه عمرانی مجلس به خاطر ساخت منازل و مثلا کتابخانه مجلس و موزه مجلس باید ساخته بشه، وگرنه یه خسارت مهمی به این کتب خطی وارد میشه. یا یه بودجه گذاشتیم برای خرید کتب خطی، یا در تنقیح قوانین ما یه واحدی ایجاد کردیم که تنقیح قوانین انجام بده، خب باید بایدش بودجه گذاشته بشه. بودجه‌ای که ما الان به نمایندگان میدیم رشدش خیلی کمتر از بخشی است که ما به دولتی‌ها داره طبق قانون خدمات میگیرن، یعنی ما یک چیز غیرعادی اصلا در اینجا نداریم. اما اینکه ما برای منازل، برای اینکه هر نماینده که از شهری میاد تو تهران میخواد نماینده مجلس بشه جایی با سکنا داشته باشه، اینو ما براش فکر داره میکنیم که خانه سازی انجام بشه، با دنبال طرحش هم هستیم.